بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیم پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و اصحاب با وفایشون صلوات علیه فرمونید. دیشب گفتگومون به اینجا رسید که در مورد تاریخ سه تا بچه، سه تا برش میتونه داشته باشه.
صدا خوب نمیاد.
چشم. کار اول در مورد تاریخ بحث نقل تاریخه. نقل تاریخ ساده ترین کار و سرگرم کننده ترین کاره. فلانی رفت چه کار کرد، چند تا آدم کشت، نمیدونم چقدر خون ریخت، این میشه تاریخ نقلی. این کار کار ساده ایه. عمده بعد در این کار ساده مقدار زیادی خفت و خطا راه پیدا کرده. یعنی هر کسی همه شغله اشتغالش بشه نقل تاریخ، از حقیقت فرسنگ ها فرسنگ دور خواهد شد. علتش دیشب گفتگو کردیم، در تاریخ قلم دست عمدتاً افرادی بوده که حکومت و قدرت داشتن، به همین خاطر تاریخ رو اونطور که میخواستن نوشتن، جریانات تاریخی رو اونطور که تمایل داشتن توصیف کردن. مثلا دو تا مثال دیشب عرض کردم. مثلا شما تاریخ عمومی بشر رو که میخونین، اصلا اسم از حضرت ابراهیم نیست، با اینکه ابراهیم یه فرد تاریخ ساز دیگه، حداقل به عنوان یه فرد یاغی، به عنوان یه فرد خرابکار، یه خرابکار اساسی. تو دو تا تمدن اون روز که یکیش بین النهرین بوده و یکی هم مصر بوده، تو هر دو تا وارد شده، ولی یک بایکوت خبری مطلق ازش شده، حتی اسمش نیومده تو تاریخ. و اساساً یکی از مواردی که انبیا به عمد همدیگر و قبلی ها رو ذکر می کردن، گفتن ما مصدق قبلی هستیم، مبشر بعدی هستیم، به همین خاطر که این خط در ذکر و ذکر مردم، در حافظه و یاد مردم بماند. خب به همین مقدار بسنده می کنیم. تحریف در تاریخ خیلی واقع شده. دیشب گفتم سلمان رشدی گفتش که من حرفایی که توی مصاحبه ای گفته بود، من حرفایی که زدم همه مستند، همشون مستند، در همین تاریخ اسلام بنده و شما. با بعد از این که بعد بنا شد یکی انگیزه های تحریف تاریخی رو بگیم. انگیزه‌اش زیاده، خودش یه بحث تخصصیه، فقط یه اشاره‌ای بکنم. یکی از انگیزه های تحریف تاریخ مقبولیته. من یه مثال خیلی کوچیک بزنم. شما فرض کنید که دکترای مدیریت داریم، خب یه جایی رو دارین اداره میکنیم، مثلا یک مجموعه، یه اداره، یک کارخونه، یه شرکت صنعتی، هرچی. بعد به نظر شما جای پذیرش داره که شما برین مسافرت یه دیپلم ردی رو جای خودتون بذارین؟ میپذیرن؟ باید بالاخره تناسبی باشه دیگه. حالا جانشینان پیامبر کیا شدن؟ خلفای رسول اکرم. یکی یکی ببینیم چجوری وضعیتشون. از لحاظ علمی اینا رو مرحوم علامه امینی تو جلد هفتم القدیر یه بابی باز کردن، بالاش نوشتن ما اراکد ده، ما اشتا اراکد ده رو عجبن. هرچی زندگی کنی، هرچی بیشتر زندگی کنی، عجائب بیشتری خواهی دید. روزگار به تو عجائبی را نشان میده. این مثله. بعد زیلش میگن یه فردی به نام موسی جارالله. این از علمای سنیه. حتی یه بار دیگه هم گفتیم نه، باید بگیم سنی، باید بگیم عامه، چون سنی یعنی کسی که منتسب به سنت نبویه. عموم مسلمان هم یکی از علمای عامه است. ایشون توی مقاله‌ای توی کتابی نوشته بود که خلفای پیامبر به ترتیب افضلیت دارن از حیث علمی، یعنی اعلمشون خلیفه اوله، بعد خلیفه دوم، بعد خلیفه سوم، بعد خلیفه چهار. بعد اونجا یک بابی باز کردن به نام نوادر الاثر فی علم عمر. بحث این بحث شخصی این کی بود اون چه کار کرد نداریم، چون اصلا بحث تاریخ اسلام تاریخ تمدن نهایی بشره. یه بار دیگه شاید عرض کردم، این شما ماها با عقل جزئی خودمون آمدیم ادوار بشریت رو تقسیم کردیم به چی؟ مثلا عصر حجر، عصر آهن، عصر آتش، عصر مفرق، عصر خط، عصر تاریخ. معیار این تقسیم بندی چی بوده؟ جسد. این جسد حالا اونا همش هم توش حرفه ها، گفتن یه زمانی مثلا آدم میخواسته غذا بخوره یه چیزی بریزه تو جسد خودش، خامخوار بوده با سنگ شکار میکرده مثلا، شد عصر حجر. بعد یه مدتی مثلا آتش رو کشف کرد و چه و چه و چه. یعنی معیار این تقسیم بندی و دوره بندی بشریت رو این به اصطلاح پیشرفت های صنعتی قرار داده بودند. پیشرفت صنعتی همه خدمتش به کجای بشریته؟ به جسم بشریته دیگه. نه فرض کنید ما هزار سال پیش بودیم با الان از حیث صنعتی چه فرق داشت؟ به نفس انسان که کاری نداره، که کار نداریم الان. خب اونم خودش خدمتیه دیگه، باید به جسمم خدمت کرد. قرص بعد اون که معیارش هم شاخصش هم میشه ابزار و ادوات فنی، مفرق و آتش و آهن و آنسان. گو این که همه اینا هم انقلت داره ها، یعنی تو این جامعه شناس، چون اینا هیچ کدومش که برهان عقلی نداره، که یک تاریخ هم اونجا که حضور نداشته بگه گزارش کنن که اولین انسان ها چی بودن، اینجوری بودن که با سنگ شکار میکردن، زبون نداشتن، او او میکردن، اینا همه اینجا اینجوری میگن دیگه، بعد از قرنها که اینا او میکردن، بعد نقاشی میکردن، نقاشی های ناقص، بعدش چیکار کردن؟ کم کم زبانهای ابتدایی پیش آمد که اینا رو قرآن میگه قطعا غلطه. اینا ظنیات تجربیه. ما دو نوع علوم تجربی داریم، علوم تجربی مثلا طبیعی و علوم تجربی انسانی. علوم تجربی طبیعی هم فیزیک و شیمی و امثال این هست، پزشکی و زیست شناسی و همین، زمین شناسی و جغرافی. یه سری علوم تجربی انسانی هم داریم، یعنی میخواد بگه انسان چجوریه، می کار نداره، من آزمایش میکنم. اونجا اونا علوم تجربیه ها، منتها موضوعش چیه؟ مثلا روان انسان. موضوعش چیه؟ جامعه های انسانی. یعنی با استفاده از تجربه و آزمون و خطاست که این کار انجام میده. بعد اتفاقا جالبه، خیلی از این تجربه هم اتفاقا رو انسان انجام نمیشه. مثلا پاولوف رو سگ آزمایش میکرد، یعنی شرطی سازی، قواعد شرطی سازی، رو چی آزمایش شد؟ رو سگ. رو کی تعمیم داد؟ رو انسان. اینا زمینه پیشفرزی هم داره ها. پیشفرزش اینه که انسان با سگ فرقی ندارد، فقط از حیث عصبی عضلانی پیچیده تر سیستم بدنیش. بنابراین میشه هرچی رو سگ تو از آزمایش کردی رو انسان تعمیم بدهی. این پیشفرزش اینه که انسان روح مجردی که اون رو ممتاز کنه از جمیع موجودات، من بهش قائل نیستم. اینا پیشفرزهای علوم تجربی موجوده، کار نداریم. بعد میان مثلا قبائل بدوی رو نگاه میکنن. یکی از راه هایی که ببینن بشر اولیه چه بوده، قبائلی که دست نخورده است نگاه میکنن. خلاصه کار نداریم، انقلتای فراوانی بهش وارده، از جمله برای بنده و شما که قابل پذیرش نیست، چون قرآن میفهم اولین آدمی که روی کره زمین آمد حرف میزد پیغمبر بود، با او حرف میزد، با مثلا بچه هاش معنا داره این هم. بعد اتفاقا گزارش داده قرآن توی سوره مائده، میفهمد دوتا بچه حضرت آدم دعواشون شد دیگه، حسد کرد بچه قابیل به هابیل. بعد چی گفت؟ قرار شد اینا قربانی بکنن، قربانی میکردن. بعد قربانی یکی پذیرفته نشد، قربانی هابیل پذیرفته شد. قال لاقتلنك، قال لاقتلنك، جرمش تو اول سوره مائده است، گفت من تو رو میکشم. هابیل چی گفت؟ قال انما یتقبل، گفت با من چی کار داری؟ خدا نپذیرفته، خودتو برو درست کن. این نمای تقبل الله من المتقین. بعد لئن بسدت، این حرف حابیله به قابل، لئن بسدت الیه یدک لتقتلنی ما انا به باسط یدیه الیک لاقتلک، اگه تو بخوای منو بکشی من این کار نمی کنم، شروع به جنگ نمی کنم. چرا؟ انی اخاف الله رب العالمین. بعد میفهمد که انی اريد ان تبوء باسمي و اسمک فتكون من اصحاب النار، اگه تو این کارو بکنی از اصحاب چی؟ آتش. یعنی نه تنها آتش ظاهری رو میشناسه، آتش معنوی و اخروی رو هم میشناسه. ببین حالا همینجا تو پرانتز هم هست، انسانی که دین معرفی میکنه کیه؟ انسانی که عقل جزئی بشری معرفی کرده چیه؟ یک گوشش رو تو یک پرانتز ببینیم. انسانی که ببینید شما میخواین ذیل کدوم یکی از این مکاتب باشین. مکتب الف میگه که یک اتفاق کور باعث شد شما بیاین تو این عالم. تصادف بود دیگه. هیچ رسالتی هم شما تو این عالم نداشته، چون وقتی که تصادف بود یعنی زمینه قبلی نبود دیگه. این دو از کجا آمدی؟ جد اجدادت کی بود؟ میمون. دیگه چی؟ اولم حیوانی زندگی میکردی، کم 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 رشد کرد. مکتب شماره 2 میگه که شما کی بودی؟ از کجا آمدی؟ از ملکوت. برای چی آمدی؟ یک رسالت خاصی داری. چه شد آمدی؟ کور آمدی؟ نه، با بینایی. بعضی وقتا افرادی که خوب دقیق قرآن بلد نیستن میگن که آقا ما نمیخواستیم خلق شیم، پدر مادر بالاخره باعث شدن ما آمدیم تو این دنیا، در حالی که قطعا این نیست. از همه شما بهله رو گرفتن و آمدیم، هیچ کس بدون اجازه نیامده تو این دنیا. تک تک بنده و شما بله گفتیم و آمدیم. گفتن میخوای بری تو دنیا؟ هممون گفتیم چی؟ بله. الستو به رب بکن؟ قالو بله. به این نکتش جالبه اینجا، نمیفهمد الستو بالله و نمیفهمد الستو به خالق کن و نمیفهمد الستو به رب العالمین. میگه میخواین من چیه؟ رب شما باشم، یعنی شما چیکار کنم؟ پرورش بدم. جای پرورش انسان کجا بود؟ تو دنیا. این عبارت عبارت اخرایی است از این که میخواین برین دنیا؟ همه گفتن بله. خب حالا من یادم نمیاد، یادم نمیاد، مگه بناس همه چی یادم باشه؟ تازه این حادثه که یک حادثه زمانی نیست بگیم 100 سال پیش بوده یادمون رفته، یک حادثه چیه؟ ملکوتیه. یعنی اگر الان شما به ملکوت راه پیدا کنید، الان بله رو میشنوید. یکی از اساتید ما میفهمدن که من حدثم خودشون بودن، میگفتن که بعضی ازشون پرسیدن که این بلا رو شما یادتونه؟ گفتن بله، انگار همین دیروز بود. تو ملکوتی شو، ملکوت رو میبینی دیگه، همین چایی به شهادت قرآن الان داره ذکر خدا میگه. میشنویم؟ نه نمیشنویم. تو سب حله و سماوات و سب و الارض و من فیهن. نظام هستی همه داره تسبیح خدا میگه. بعد و این من شیئن الا یسب، دوباره تاکید کرد، اول گفت همه چی دارن تسبیح میگن، بعد با تاکید دوباره هیچ چیز نیست که تسبیح نگه ها، یعنی همین نجاست هایی تو دستشویی الان دارن ذکر خدا میگن. یه شیئی هستن یا نیستن؟ شیطان یه چیزی هست یا نیست؟ داره ذکر خدا میگن. و این من شیئن، هیچ چیز نیست، هم خوکی که جسدش افتاده لاشش، الا این که یصف به حب حمده. بعد میفهمد ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، منتها حالا شماها نمیشنوید، متوجه نمیشه. بعضی ها گفتن که این منظور با زبان وجودش، همینطور که مثلا این چایی با زبان وجودش، با زبان حالش داره میگه من یک چایی ریزندهی داشتم، یک نقاشی با زبان حالش داره میگه من نقاش داشتم، نظام هستی هم با زبان حالشون میگن ما طراح داشتیم، در حالی که این قطعا غلطه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این حرفو که بچه 5 ساله هم میفهمه که بنا با وجودش داره میگه من چی دارم؟ بنا دارم. ولی ادامه آیه فرمود شما متوجه این تسبیح اینا نمیشین، این تسبیح که همه میفهمن که نه، واقعا به زبان داره تسبیح میکنه، زبان وجود و زبان قال. بعد پس آقا رسول اکرم فرمودن اتت السما و حق لها ان تعت، آسمان پر از غلغله است و حق هم اینه که پر ولوله و پر غلغله باشه، چون ما فیها الا موضع و ملک لندم ساجدون و قائم، یه همچی چیزی هیچ جایی نیست الا اینکه ذکر خدا داره توش میگه. منتها شما نمیفهمید، خب نفهم. موسی نیست که دعوی که انا الحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. بعد آخر آیه هم جالبه، آخرش میفهمد انه کان حلیما غفورا. صحبت چی بود؟ تسبیح موجودات. نه؟ هیچ موجودی نیست الا اینکه داره تسبیح میکنه و شما متوجهش نیستید. خدا حلیم غفور است. چه رفتی داشت؟ شاید یه بار دیگه هم پارسال عرض کردم، این صفات آخر آیه اینطور نیستش که همینجوری بی حساب کتابش تاس بریزه خدا بینه به حلیم و غفور افتاد. بگه او خیلی وقت حلیم و غفور نگفت، این حلیم و غفور اینجا بگیم. صفات آیه عهده‌دار معنای درون آیه است، منشأ درون آیه است. خب اینجا چه صفتی به کار برد؟ حلم و غفران. حلم و غفران که این معنا داره وقتی که پای یک جرم و عصیانی من در میان باشه دیگه، که بگن خب حالا اشکالی بود، جرمی بود، ولی گذشت. آها، میگه تو چرا صدای اشیاء را نمیشنوی؟ جرمه. به عبارت دیگه استاندارد انسان این نیست که بگیم خیلی آدم خوبی، دزدی نمی کنه، این که سگ هم اینطوریه که بعضیا حد انسانیت رو چقدر آوردن پایین، میگن فلانی خیلی انسانه، یه میلیارد زیر دستش باشه در عین احتیاج یک قرونشو نمی دزد، بر نمی داره، این حیوان خوبی شد. کی گفت انسان؟ مثال تو سوره مائده جریان کلب معلم، سگ شکاری، یکی از راه‌های شکار، شکار توسط سگ شکاری دیگه، با 6 شرط اگر بفرسته اون شکار رو میشه استفاده کرد. بعد این سگ یک شکار بسیار لذیذی رو به دندان گرفته، خیلی هم گرسنه نشه اما گاز نمیگیره. اون که اگر به مال مردم دست زد، اون که از کل انام بلهم ازل، اون قسمت بلهم ازل لشه. بگنش سگ خوب. انسانیت اینقدر دم دستی نیست ها. این که با شرطی سازی میشه همه حیوانات اینجوری تربیت کرد. هنر شدیم؟ بعد اونی که مولوی میگه از جمادی مردم و نامی شدم، اون درجات سیر و سلوکه، نه اینکه مثلا یه کسی گیاه باشه، گیاه و گوسفند بخوره بعد بشه گوسفند، گوسفند و پدر مادر ما بخورن بشه انسان. چون گیاه که خورده شد دیگه گیاه نیست، شد جماد. گوسفند رو سرش ببردین دیگه گوسفند نیست، حیوان نیست، میشه جماد، بی جانه دیگه، اون نفس حیوانیش رفت. اون مراتب سلوکه، میگه اون کسی که فقط به فکر خوردن و رشد و نموه، گیاه خوبی هنوز حیوان نشده، چه برسه به انسان. فقط جلوی آینه است، ببین چقدر قد کشیده، فقط چی داره، چی بیشتر از گیاه داره، بعضی که پستر از همه اینا. اون مراتب سلوکه، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم چون ز مردن کم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. اون میخواد مراتبی تا وصول به بی‌نهایت رو بگه، مثلا انسانیت با این تعریف میشه. بگذاریم، خلاصه این که استاندارد انسان، انسان ملکوت رسیده است، انسانی که قوقای ملکوت را بشنوه، نه اینکه صرف آدم خوب باشه دو تا نماز روزه بخونه، اینکه هنر نشد که خوبه ها، خوبه، ولی اون اوج خیلی بلنده، لحظه که دوتا نماز روزه بخونه و مال مردم رو نخوره خیلی چیز خوبیه. خصوصا در قوقای وانفسای مرگ انسانیه. خیلی اون چی میگه؟ اون مکتب الف گفت شما از میمون آمدین بیرون با یک تصادف کور بدون رسالت خاص آمدین تو این دنیا، بعدش چی میشه؟ بعدش هم هرچی شد دیگه نمیدونیم، معلوم. آقای شماره دو میگه که تو از ملکوت آمدی، ازت اجازه گرفتن، اینقدر عزت سرت گذاشتن. دو سه وقتی هم آمدی برای یک رسالت بزرگتر آمدی. چهار تو این دنیا هم عمر شما دست کیه؟ گفتین دست کیه عمرمون؟ دست خودتونه. هم آمدنتون دست خودتون بود، هم رفتنتون دست خودتون. این که میگیم دست خودمونه، نه به این معنی که دیگه دست خدا نیست، همه چیز به اذن الله، اما عمر حضرت عالی و بنده دست خودمونه، همه چیزش دست خودمونه. یه مثال بزنم. ببینید تا حالا فکر کرده این رو این مسئله که همه انواع موجودات عمر مخصوص داره؟ کلاغ نمیدونم 300 سال، شیر 21 سال، گرگ 17 سال، پشه 6 ماه، نمیدونم 1 ماه، هر چقدر. اینا که گفتم مثالیه ها. تنها موجودی که طول عمر مشخص نداره کیه؟ شمایی. از چرا اینجوریه؟ از در جنینی سقط شدن تا 2500 سال عمر نوح. چرا؟ اینم استاندارد میکرد خدا دیگه، میگفت 70 سال انسانیه بلکه میموردن. چرا اینجوریه؟ به خاطر که بله دیگه، اگر حوادث
کلاغ داریم که تو بچگی میمیره،
بله
صد سالگی میمیره، بله میدونم پشه داریم به یک سال بیشتر
عمر. بسیار خب باش. این طول عمر کاملا تو یک طیف متفاوت قرار گرفتن به خاطر چیه؟ به خاطر که خودتون دارین تعیین میکنین. به عبارت دیگه بذار اینجوری بگم، این که تو روایت که شنیدین دیگه سلی رحم عمر را، یعنی دست کیه؟ هر کار دلتون میخواد بکنین، میخواین زیادش کنین این کارا رو بکنین، میخواین کمش کنین این کارا رو بکنین. دیگه به چه زبون بگم؟ به عبارت دیگر مرگ کی سراغ بنده و شما میاد؟ زمانی که ما ظرفمون پر شده باشه. این ظرف یک ظرف اولیه‌ای داریم، متأسفانه اینو بگم چون با ذهنیات قدیم شما مخالفه، بلش کنید این نگم، این باشه اگه لازم شد در این موقعیت دیگه. خلاصه این که وقتی هم که رسالت شما تمام شد از این دنیا تشریف میبره. اینطور نیستش که مرگ با یک حوادث کوری آمده باشه، یه دفعه ویروس ها و میکروبا تو این عالم مدیریت کنن. خداست مدیر عالی، بعدش هم دست خودتون. گفته هر کار بکنی من همونطوری مدیریتت میکنم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وقتی که مرگشون میرسه چی میگن؟ خدای ما رو برگرد. اتفاقا جالبم هست، میفهمن رب ارجعون، در حالی که باید بگه رب ارجعنی. ارجعون یعنی شما چند نفر من رو برگردونید، در حالی که مخاطبش کیه؟ خدا. خدا که یکیه. این نکته داره کار نداره. لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، تا اینکه من آدم درستی بشم، کارهای بدی که ترک کردم، خوبی که ترک کردم انجام بدم، بدهایی که انجام دادم و ترک کنم مثلا. درست شد؟ بعد خدا چی میگه؟ میگه ابدا. کلا. چرا میگه کلا؟ یه مثال بزنم تا روشن بشه. فرض کنید شما خدای نکرده بچه خیلی نابابی داری، انداختینش، تردش کردی، درست شد؟ بعد یه مدت میاد میگه واقعا پشیمون شدم، و شما پشیمانی رو درش چیکار میکنین؟ میابین که این الکی نیست، مطمئن میشین که راست میگه. چیکار میکنین؟ برش میگردونین یا نه؟ آره یا نه؟ خب حالا سوال، مهربانی شما به بچه‌تون بیشتر یا مهربانی خدا به بنده‌اش؟ اصلا مهربانی همه رو جمع کنین شعاع رحمت خداست. چرا خدا میگه نه؟ عصبانی شده دیگه، حوصله‌اش سر رفته، میگه برو گم شو دیگه، اعصابتو ندارم. انفعال داره خدا، خوشحال و عصبانی میشه. چرا میگه نه؟ این ظرف را شما مهلتی دارین تا پر کنید با هر چی دلتون میخواد. بعد تفاوت ظرف ما با این استکان هم توی یه تفاوتی داره، و اون این که این استکان ظرفیتش چقدره؟ همینقدره، فیکسه، نه کمتر میشه نه بیشتر. ولی ظرف شما مثل بادکنک، بادکنکی هم که هیچ وقت نمیترکه، میشه به اندازه یه سر سوزن بشه، میشه به اندازه اقیانوس بشه، میشه از کل نظام هستی ظرف وجود شما بزرگتر بشه. بعد میشه توشو پر از گلاب کنیم، میشه توشو پر از لجن کنیم با خودمون. هر وقت پر شد چی میشه؟ مرگ ما میرسه. اون لحظه ای که پر شد دیگه یه لحظه بعد و قبل نداره. حتی ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا، ساعه به معنی 60 دقیقه نیست، یه لحظه. ولا یستقدمون، نه یه لحظه قبل نه یه لحظه بعد. چرا؟ چون یه لحظه قبل هنوز پر نشده، یه لحظه بعد هم دیگه جا نداره. بعد اتحاد ظرف و مظروف هم داریم، یعنی لجن با وجودمون متحد میشه. اینطور نیست ظرف یه چیزی باشه مظروفش یه چیز دیگه. و اصلا ما اساسا جوان ناکام نداریم، هر کی آمد تو دنیا کامشو کامل میگیره و میره، یعنی کام تا ظرف پر نشده ناقص نمیره. چون اگه این پر شده باشه، پر نشده باشه، جا داشته باشه، امکان بیشتر پر شدن رو داشته باشه و این رو ازش دریغ کنن، این دقیقا مساوی است با چی؟ بخل. بخل یعنی همین، یعنی مستحقی هست، اون چیزی که مستحقش هست بهش ندی. و خدا جوادن لایبخل، دقیقا فهمیدین؟ پر پر میشه. حتی اون بچه‌ای که 2 سالشه، نه 2 ماهشه، نه 2 ساعته از دنیا رفت بیرون، ظرفش کاملا پر شده رفت، ناقص نه. حالا اون ظرف وجودیه. اجازه بدین اینو واردش نشیم. بعد آره ظرفش کوچک. ببینید اینم ظرفه، گفتم یک ظرف. اینو بحثش مشکله واردش بشیم. حالا بزنید یه جلسه دیگه بگم. بعد وقتی که پر شد، چون این ظرف و مظروف یکیه، قابل دیگه برگشت نیست. یه مثال دیگه بزنم. شما یک حالا اصلا اونو از ذهنتون پاک کنید، در یک موقعیت دیگه صحبت میکنید. شما یه دونه برنج رو گذاشتین رو گاز، مشغول شدین دیدن یه برنامه تلویزیون، حواستون نبود تهش سوخت، چیکار میکنین؟ تهش بر میدارین؟ بقیش نوشجان میکنین دیگه؟ نه. حالا غذا رو گذاشتین رو گاز، رفتین بیرون، اصلا یادتون رفت بالکل، شب آمدین دیدین از پایین تا بالا همش شده زغال، کربن شده، چیشو میشه استفاده کرد؟ این تمام ظرفیتش تبدیل به چی شده؟ زغال شده. اگر به هر جا بکشی دیگه سیاه میکنه. دقیق فهمیدین؟ اونی که خدا میگه کلا، نه اینکه خدا عصبی شده که، یعنی تو اگر برگردی چه کار میکنی؟ همون کارهایی که میکردی، چون تمام ظرفیت، تمام قابلیت به فعلیت شر تبدیل شد. دیگه از زغال که شما انتظار این را ندارین که سفید کنه جایی رو. به همین خاطر ادامهش بفهم کلا، چرا چرا نمیذاره خدا برگردن؟ بخیل که نیست. انها کلمتون هو قائل، فقط حرفشو میزنه و اگر برگرده همون کارهای رو میکند که قبلا میکرده، چون نمیتونه کار دیگه ای بکنه، چون به فعلیت رسیده این آدم. بگذاریم از تاریخ به کجا رسیدیم. پس چی شد؟ مکتب آ و ب رو داشتیم مقایسه میکردیم. اون میگفت تو اینجوری آمدی، کور آمدی، بدون رسالت خاصی آمدی. عمرت هم همینجور حوادث کور تعیین میکنه. هر وقت مثلا یک تا اون آمد، نمیدونم تصادف شد، میمیری دیگه. اون یکی چی میگه؟ میگه با رسالت آمدی، بینا آمدی، با اجازه آمدی، با اجازه میروی، ظرفیتت تعیین میکنی، بعدم برای از ملکوت آمدی به ملکوت بر میگردی. شما دوستان تو کدوم یکی از این دوتا تئاتر نقش داشته باشین؟ تو هر کدوم میخواین انتخاب کنی مال خودت. یه عده ای از بشریت گفتن ما اینو ترجیح میدیم. خب باش ترجیح بدیم. به دو دست جمال و جلال خدا پدید آمدی. وقتی شیطان سجده نکرد خدا هم فرمود چی؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اونم میگه خب تصادف کوری بود، از میمون شد. خیلی این جریان انسان بود و اونم ظرفیت انسان که میتونه ملکوت رو تو همین دنیا ببینه. بعد خدا هم توبیخش میکنه، انه کان حلیما غفورا. یعنی چی؟ استاندارد تو اینه که ملکوت ببینی، اگر نمیبینی جرمه. منتها چون بنای مؤاخذه ندارد، خدا با حلم و مغفرتش برخورد میکنه، ولی تمام امکانات حصول به ملکوت را من به تو داده ام. اگر نمیبینی یعنی داری چی کار میکنی؟ امکانات برباد میدی، استعداد ضایع میکنی. گیرم که آدم خوبی هم باشه آدم. در همین دید مقام انسانیت بلند. خب از اونجا با اون کیفیت انبیا آمدن. حالا بعد تاریخ انبیا رو چجوری نشون داده؟ گفتیم استاندارد آدم معمولی اینه. حالا تاریخ دست کیا بوده؟ دست کسانی که به قدرت رسیدن. بعد انگیزه، یکی از انگیزه های تحریفشون این بوده که بعد این دوتا تناسب داشته باشد دیگه. نمیشه یک پیغمبری مظهر نور مطلق باشه، علم سرشار، بعد خلیفهش ابتداییات رو نداند. میخوره؟ همون مثال اولی که گفتم، شما دکترای مدیریت دارین، MBA دیدم، چند دوره هم دیدین، نفر اول مثلا یا دوم مدیریت کشورین، بعد شرکت رو بسپرین به دست یه آدمی که سیکل داره، خب معنا نداره، هیچ کس نمیپذیره، این دوتا تناسب نداره که. حالا مثال خیلی بدی بود، چون فاصله دکترا با یک سیکل مگه چقدر؟ 10 سال مدرسه رفتم. الا اینکه اون کجاست؟ سرش از ملکوت گذشته. علم مطلق، نور مطلق، اراده محض، آینه تمام نمای خدا. حالا خلیفه ها، اون حرف مرحوم علامه امینی رو برگردن، بعد یه بابی باز کردن، نوادر الاثر فی علم عمر، که چه کار کرد، چه چیزایی علم دارد. 100 تا روایت آورده توش، این تو که یادم میاد، خیلی جالب. 100 تا روایت که ابتداییات را نمیدانسته. مثلا یکی از روایتش اینه که یک کسی آمد گفتش که آقا من جنوب شدم چیکار کنم، آبم ندارم. گفت هیچی، نمیخواد نماز بخونی، فعلا راحت باشتن، آب گیر بیار. در حالی که آیه تیمون 2 جا در قرآن، در ظاهر آیه قرآن. بعد جالبی القدیر هم اینه که یک دونه حدیث هم از شیعه نیورده بگه دشمنان آمدن اینا رو به ما چسبوندن. یک دونه روایت تو این 11 جلد از منابع شیعی نیست، یک دونه. 100 مورد آورده خلاصه. خب این که از علمش، اون که موارد دیگه، هرچی هم میاد پایین تر ظهور و بروز این خلافا بیشتر میشه. این یزید که دیگه جای خودش داره، که حالا بحث اونم بهش مرتبط. علنا مشروب میخورد، تا قبلی ها تو مجالس پنهانی بود کاراشون. بعدم چی میکرد؟ بهش افتخار میکرد، شما عیسی تو کرمن برجها قعر و دن. یک شاعر خیلی قطری هم از خیلی شعر قشنگ، این ادر کعسن و ناول همال یزید، این شعر مصرع، این مصرع البته اینطوری، ادر کعسن و ناول ها علا یا ایه هست، حافظ قلبش کرد. بعد اونجا میگه که شما عیسی تو کرمن، شما عیسی مسقر شمسه، مثل باب و بابک، خورشید زیبای می. اتفاقا اینو چیز حافظ ترجمهش کرده به فارسی، خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، شما عیسی تو کرمن برجها قعد و دنها، و مشرقها هست ساقی، محل طلوعش کیه؟ ساقی. و مغربه ها اونجایی که غروب میکنه، فهمی دهن من، فان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح ابن مریم. اگر امروز بر دین احمد حرام شده، اشکال نداره، تو بخور بر دین مسیح ابن مریم. این کیه؟ خلیفه پیغمبره. خب یه تناسبی باید باشه بین خلیفه و مستخلف عنهش دیگه. بعد خودشونو که نمیخواستن به اون درجات بالای تقوا و طهارت نفس و علم برسونن، چون اصلا برای این نیومده بودن، چون اون چی لازم داره؟ عبور از خود، عبور از تمایلات، عبور از هوا. این اصلا سوار حکومت شده که به هواهاش بیشتر برسه، اما خودشو که بالا نمیکشه، چه کار میکنه؟ پیغمبر رو پایین میکشه. بعد روایات فراوان در این که جایگاه پیامبر بیارن از یک آدم معمولی پایین تر. در تمتید کتاب هم فراوان، یکی دوتا هم نبودن، همین کار رو کردن. بعد حالا تناسب داره، به همین خاطره که به این از دعاهایی که گفتن در زمان غیبت حتما مردم بخونن تا ایمانشون تثبیت بشه، این دعاست. سیستم آموزشی شیعه برعکس این سیستم موجوده. سیستم موجود چیه؟ از پایین نگاه میکنه، میگه این خلیفه است، خب پیغمبرشم باید به خودش بخونه دیگه، خب پیغمبرشم باید یه آدم جاهل مثلا هوسرانی باشه قاعدتا دیگه، حالا یکم بهتر از این، نه؟ خداشم پس باید به خودش بخونه. همه اینا درست کردن و مثلا خدایی که وقتی که آدم رو خلق کرد پشیمان شد، اینا خداش، گفت حالا تو عمل انجام شده وایستادیم دیگه، گیر کردیم موندیم دیگه. این است بعد پیغمبرش هم که یکی از یکی بدتر، اصلا گفتنش کراهت داره، چه تحریفاش. پیغمبر که با دختران خودش هم بستر میشه، این هم تو تورات راجب حضرت لوط، هم تو روایت اهل سنت. از اینا کم نداریم. پیغمبری که به ناموس مردم تعرض میکنه، که بس حضرت سلیمان، حضرت داوود باشه، که اتفاقا ذیل همین تو تفاصیل داریم. اون داستان حضرت داوود هست، نشسته بود، بعد دو نفر آمدن گفتش این 99 گوسفند داره، من یه گوسفند دارم، همین گوسفند منم میخواد بگیره. ان هاذا اخی، تو سوره ساده داستانش، ان هاذا اخی له 99 نعجتا ولی نعجت واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب. زیلش یک داستان درست کردن که این میخواست داوود رو متنبه کنه، به خاطر که داوود 99 تا زن داشت، به زن اوریا یا ارمیا فرمانده لشکرش هم طمع کرد. داستانش هم اینطوریه توی تورات، این همین آمده تو منابع اهل سنت، که داشت نماز میخوند، یه پرنده قرمز خیلی خوش رنگی آمد جلوش، نمازش رو شکست. ببینم یه کفترباز لاوبالی برای یه کفتر قرمز نمازش رو میشکنه که پیغمبر خدا بشکنه؟ بعد این کفتر رفت بالای پشت بوم، اینم دنبالش رفت، همسایه دیوار به دیوارشون همون ارمیا بود. ارمیا آدم پاکباز فرمانده لشکرش بود که جنگ تو سرحدات داشت می‌جنگید. آمد دید که زن ارمیا توی حیات خونه‌شون داره مثلا دوش میگیره، اوریان بود. بعد حالا به قول آقا دوش کجا بوده؟ بعدم یه آدم معمولی، نمیخواد خیلی هم با تقوا باشه، یه زن معمولی میاد جایی که امکان دیدن هست اوریان بشه. حالا کار ندیم، ایشون هم چش چرانی کرد و بعدم عاشق شد. دو تا روایت حالا اینجا داریم. یه روایت داره که همونجا در حالی که این شوهر داشت رفت باش همبستر شد. روایت دوم میگه بعدم شوهرش فرستاد کشت، یه جایی فرستاد که کشته بشه. یعنی توی روایت دیگه داره که نه، خودشو نگه داشت، شوهرش اول فرستاد کشت، بعد باش این زنو گرفت که 99 تا شد، چند تا 100 تا که بعد اینا اومد. اصلا شبکه شیطان همه رو به هم جور کرده، با آیه قرآن هم یه جور کرده که روایتش جور در بیاد. خب این خلفا اونم انبیاء متناسبشه دیگه، خداش هم خدای اولین دروغگوی عالم میشه خود خدا. وقتی که به آدم گفتش سراغ این درخت نری، یه دروغ گفت به آدم، گفت اگر از این درخت بخوری میمیری. بفهمیدی؟ و نکات دیگه که راجب خدا داره که زشته گفتنش، راجب انبیاء من باز نکردم چی ها میگن. به همین خاطر میگه سیستم آموزشی میخوای دینی تو پیدا کنی، عکس این فضای موجود برو تا حق را بیابی. اللهم عرفنی، این روایتی که از کردم، دعایی که در زمان غیبت گفتن، این دعا را بکنی دینتون تثبیت میشه. این دعا را بخونید، نه به این معنی که همچنین رو خونی کنی، یعنی بخونید متحقق بشید به این دعا. یعنی وقتی که میگه عرفنی نفسک، عرفنی نفسک که از آسمون نمیاد نفس بکشم من خدا شناس بشم، که خدا به من توفیق بده من 4 تا کتاب مطالعه کنم، تو رو بهتر از این کمس بشناسم. فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. میگه خدا درست بشناس، نور مطلق، حقیقت حیات، حقیقت قدرت محض، حیات محض، علم محض. خب رسولش باید تناسب خودش رو داشته باشه دیگه، نه؟ فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. بعد اللهم عرفنی رسولک. خب رسولی که اینطور شد، آینه تمام نمای علم و حیات و قدرت و پاکی و تمام کمالات شد، عجب رسولی داریم. به این که آقا سید شهده 2-3 صفحه حمد میکنن که خدا من در زمان این رسول به دنیا آمد، یاد معمولی که نیست. بعد اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. رسول رو بشناس، اینه حجتش باید تناسب با خودش داشته باشه. اینطوری خط گم نمیشه. بالعکس از اون طرف میاد بالا. از سرنار میگه از سر گشادش داره میزنه، اینطوری میشه. چون خدا رو شما میتونید با عقل بشناسید. نیاز به روایات تاریخی مصیبت زده نداره. قرآن هم معرفی کرده خدا. بعد از اون طرف بیا تا شکل بگیره حقیقت دین. بعد الله معرف نی حجتک فإنک لم تعرف نی حجتک زللت عن دینی. یعنی قطعا این مسیر اگه درست طی نشه زلال دینی در پی داره. اون انگیزه حدیث سازی رو امیدوارم اون انگیزش رو درست جا انداخته باشن که اگر این روایات جعلی برای خراب کردن چهره پیغمبر نبود، جا برای سلطنت افراد اصلا نمیتونن مردم قبول کنن که این فرد جاش بشینه. بنابراین تو باید تناسب ایجاد کنی.